ما توی کافه فردا میشینیم سر میز دور هم، میگیم از چیزای خوب جمعه صبح با کنار هم، این میزای رنگ و رنگ، خنده های ناهماهنگ، گپ و گفت و داد و بیداد، بعدشم دوباره آهنگ. برو بریم
کافه
سلام، خوش اومدید به کافه خودتون، کافه فردا. من مهدی طاهباز هستم.
من جلال سعیدی.
من شهرام ابراهیمی.
من ملینا خورشیدیان.
و ما همگی اینجا در پوست خود نمی گنجیم، چون داریم درهای 29مین کافه فردا رو در 21مین روز دی ماه 1403 به روی ماه شما عزیزان باز میکنیم، در حالی که توی فکری های سعیدی
والا متی داشتم به زباله های کافمون فکر میکردم.
جان، اول برنامه چیز بهتری نبود بهش فکر کنی؟
آخه ببین، به ما قشنگ زباله هامون رو تفکیک میکنیم دیگه اینجا، نه؟
بله دیگه، پلاستیک ها جدا، کاغذ جدا، زباله های خیسیه ور، شیشه ها اون ور.
آره راست میگی، راست میگی. ببین اصلا اگه تفکیک زباله نداشتیم که ملینا اینجا به عنوان وکیل مدافع وکیل مدافع محیط زیست خودمون رو میکرد تو صد آشغال.
نه حالا ملینا که انقدر خشن نیست. چی شده الان؟ میخوای پیام محیط زیستی بدی اول برنامه که مردم زباله هاشون رو تفکیک کنن؟
من که کوچکتر از آن هستم که بخوام پیامی بدم به مردم عزیزمون، ولی دیدم شهرداری شهر بیزیه در فرانسه یه ابتکار جالبی به خرج داده در این رابطه.
آها، اون ماجرای اتوبوسا رو میگی؟
آره، برای شنوندگانی که نشنیدن این خبرو بگم که شهرداری شهر بیزیه اومده روی اتوبوسای شهر پوستر خامنه ای و پوتین و کیم جونگ اونو زده و زیرش هم شعار تفکیک زباله ها را فراموش نکنید نوشته.
واقعا حرکت تاثیرگذاری بود. بله. فکر کنم که هیچ کی یادش نمیره این روش تبلیغاتی.
دقیقاً، رفیق من از ایران زنگ زده بود، میگفت من اصلا به تفکیک مفکیک اعتقاد نداشتم، ولی به احترام شهرداری شهر بیزیه هم که شده در فرانسه، دیگه حتی منم تفکیک میکنم. شما چطور؟
جالب. بله، واکنش جمهوری اسلامی هم جالب بوده به این ماجرا و یکی از مدیران وزارت خارجه این اقدام این شهرداری رو توهین به مقدسات و شخصیت‌های کشور دونسته.
واقعا توهین به مقدسات خوب اومدن. حالا خامنه‌ای که برای اونا مقدسه، ولی کیم جونگ اون و پوتین هم یعنی رفتن تو مقدسات، ما خبر نداشتیم.
تازه ایشون در ادامه این اقدام شهرداری بیزیه رو تحریک‌آمیز هم دونسته.
واقعا زود تحریکن اینا. بله. با زباله آخه چجوری تحریک میشین شما؟ لامصب.
بله، خواهش می‌کنیم از مسئولین نظام جمهوری اسلامی که یک دقیقه تحریک نشن، ما ببینیم که با کی چنچنده.
آره والا مهدی، میگم تابستون هوا خوب شد، بریم بیزیه ببینیم چقدر اونجا بیزیه.
بریم بیزیه ببینیم چقدر بیزیه، ولی فعلا یه سر بریم شمال ببینیم که اونجا چه خبر. زود برمیگردیم.
ما باید الان شمال باشیم، با هم چند ساعتی تنهاشیم، ما هم دیگر رو خوب میشناسیم، روی این رابطه حساسیم، حسودی میکنی به دوستام، دستاتو میذاری تو دستام، این حالت واسه من جذابه، وقتی که دلتو بیتابه، دلم هوایی شده بریم شمال، من و تو و ستاره ها و عشقان، با هم قدم میزنیم روی ماسه ها، خدا این عشق و هدیه داده واسه ما، دلم هوایی شده بریم شمال، من و تو و ستاره ها و عشقان، با هم قدم میزنیم روی ماسه ها، خدا این عشق و هدیه داده واسه ما.
اینجوری باید بریم به خبری که هم اکنون
به بله دستم. بله، همین تماس گرفتن از شهرداری شهر بیزیه، چقدر هم زود کارش رو
شروع کنن. بله، صدای ما رو هم میشنون.
اعلام کردن که میخوان جمع کنن اون
تبلیغات رو میخوان جمع کنن، مثل که خب نگران امنیت و این چیزا هستن.
بله، گفتن نمیخوان دوستان... برای اتوبوسا و راننده ها مزاحمت ایجاد بله. بشه. گفتن که حرف ما رو کسی نمیشنید، ولی الان خوشحالیم که در این وسط دیده شد.
به هر حال تفکیک کنید، زباله ها تفکیک بشن، کلا بحثی نیست.
با یه اشاره بارون نم نم داره می ستاره ها و عشق حال با هم قدم میزنیم روی ماسه ها خدا این عشق و ادیه داده واسه ما.
همه چی خوبه شهرها؟ همه چی خوبه؟
بله بله همه چی خوبه. فقط تلگراممون لایف بودیم،
بله
فکر کنم صدا نداشتن دوستان، رفتم صدا دارش کنم.
یک دو سه صدا میاد، صدا یک دو سه امتحان میکنم، امتحان میکنم میکنم میکنم.
درست شد، درست شد.
بفهم نداری. مثل همیشه، مثل همه برنامه ها سوال پرسیده بودیم از کافه فردایی عزیز. آخه علی خامنه‌ای توی سخنرانی یه هفتهش گفته بود که آمریکا از جمهوری اسلامی کینه شتری دارد و به همین مناسبت برای کافه فردای 29 هم از مخاطبای عزیزمون پرسیدیم که در مورد روابط ایران و آمریکا و نقش شتر و کینه شتری چه نظری دارن و به نظرشون کی از کی بیشتر در این ماجرا کینه داره. و خب نقش باقی احشام و حیوانات اهلی هم پرسیده بودیم که حالا دوستان زحمت کشیدن برامون کامنت گذاشتن، برامون پیام صوتی فرستادن که حالا میشنویم و کامنت ها رو هم در توی طی برنامه میخونیم.
سلام به همه کافه فردایی ها. تو رو خدا ببینین، یعنی تو این 45 ساله آدم که از دست این نظام مقدس در امان نیست، اون که هیچ، حیوان ها بدبخت من نیفهم خدا. اون دفعه که دنبال سگ بود میگفت نمیدونم سگ هار منطقه و فلان، این دفعه هم که میگه کینه شتری، من نمیدونم به خدا. یعنی هیچ جنبنده ای نیست که دست این نظام مقدس و آقاشون در امان باشه. گرفتار شدیم ما به خدا، قربون شما.
گرفتار کردم مردم واقعا.
خدا مرسی که تماس گرفتیم.
خب دوستان، میدونید که بعد از شکست های متعدد جمهوری اسلامی در لبنان و سوریه، آقای خامنه ای تعداد سخنرانی هاشو برده بالا و داره سعی میکنه با گفتار درمانی یه جوری طرفداران خودشو آروم کنه.
بله، گفتار درمانی روشیه که معمولا رهبرای مثل ایشون در مواقعی که هوا پس میشه به کار میبرن تا هم به خودشون دلداری بدن و هم به ذوب شدگان درگاهشون.
در همین راستا هم ایشون این هفته دوباره رفت بالای منبرش و این بار صلاح دید که دیدگاه های زیبای خودش رو در مورد دشمنی نظام با آمریکا باز کنه.
بعضیا میگن آقا شما که نسبت به آمریکا نه حاضرید مذاکره کنید، نه حاضرید ارتباط برقرار کنید با کشورهای اروپایی، خب اونا مثل آمریکا چه فرقی میکنه؟ با اونا چرا ارتباط دارید؟ خب هم دیگه اون سفارت داره اینم داشته باشه، با او ارتباط دارید؟ نه، فرق هست.
نه. اینجا بود که دوستان همه یاران معظم رهبری انگوش به چیز موندن تا بفهمن از نظر ایشون فرق بین آمریکا و اروپا چیه.
فرق این است که آمریکا اینجا تملک کرده بود، از کف او، قبضه او بیرون کشیده شد. کینه او نسبت به کشور و انقلاب کینه شتوریه، به این آسونی ها دست بردار نیست. این فرق میکنه با برون کشور اروپایی.
بله، خب بله. پس نتیجه میگیریم که فرق بین آمریکا و اروپا اینه که آمریکا از نظام کینه شتوری داره، ولی کینه اروپا با نظام چه مدل کینه ای آقای سعیدی؟
والا قبلنا رو نمیدونم، به هر حال اروپایی ها تلاش میکردن یه رای پیدا کنن با اینا، یعنی با جمهوری اسلامی کار کنن، ولی الان مثلا مکرون رئیس جمهور فرانسه هم حتی اومده گفته ایران چارش اصلی استراتژیک و امنیتی برای فرانسه، اروپا، کل منطقه و حتی فراتر از آن است.
هی بابا بد شد که. با این وجود ایشون کماکان یک کوچولو با اروپا مهربون تره.
بله، اون کشور اروپایی هم دوست عزیز کرده ملت ایران نیست، اینو میدونیم، ما بلدیم، اما این با اون خیلی فرق داره. آمریکا یک ثروت عظیم، یک امکان عظیم سیاسی و اقتصادی رو با انقلاب اسلامی از دست داده، بعد هم تو این 40 چند سال چقدر خرج کرده برای اینکه بتوانه مجدداً ایران رو از چنگ انقلاب اسلامی بیاره بیرون، در اختیار خودش قرار بگیره و نتوانسته. کینش با جمهوری اسلامی با کینه اون کشور دیگه فرق داره، خیلی فرق داره.
باش، خب همین که خود ایشون هم معتقد که ایران در چنگ جمهوری اسلامی گیر کرده، خودش به نظرم دستاورد بزرگی دیگه. نه
فکر کنم که جلال رهبرش یه تمچین سوتی ملوی داد اینجا ها، وگرنه قاعدتا نباید در مورد چنگ خودش حرف میزد.
والا فکر کنم همین جوریه. ولی جالب ها مهدی، میگه آمریکا قبل از انقلاب اینجا رو تملک کرده بود. یعنی چی؟ یعنی آمریکا اومده خاک ایران رو گرفته؟
ببین، تا جایی که ما خبر داریم الان سالهاست که کسی خاک ایران رو نگرفته.
آره، آخرین باری هم که همچی اتفاق افتاد همه میدونن دیگه، پای یه کشور دیگه وسط بود و دو تا عهدنامه معروف معروف که خب همه شنیدیم دربارشون. یعنی چی؟ یعنی ترکمانچای و گلستان.
بله، عهدنامه‌هایی که بر اساس اونا بخشای بزرگی از ایران برای همیشه از دست رفت. بله. ولی خب چرا ایشون از روسیه کینه به این بزرگی در ابعاد شطور نداره؟
دیگه همون پوتینه دیگه. به اون به عنوان تنها هوادار باقی مونده نظام که نمیشه حرفای شطوری زد.
چیکار میشه کرد پس؟
والا ببین، اینا با عمو پوتینشون کینه شطوری بین اینا وجود نداره. با عمو پوتینشون
چی وجود داره؟
شیوه شطوری وجود داره. اینجوری یعنی؟ ای جانم.
بله واقعا کسی فکرشو میکرد یه روزی پای شطور هم به مناسبات ایران و آمریکا باز بشه؟
آره والا، خود معظم رهبری سر شوخیای شطوری رو باز کرده و واقعا الان همه باید نگران واکنش‌های طرفداران شطور باشن.
آ دیگه شوخی شوخی با شطورم شوخی؟ زنگ بزنم الان بریزن به چا یا نه؟
نه نمیدونستم قرار شطور اساسی. نمیدونستم.
من بعد کسی راجع به دوغ شطور یا شیر شطور یا ماست شطور شوخی کنه دهنش کاجل میگیرم.
حالا باید کینه شطوری و اشوه شطوری رو هم به این لیستی که جناب خان گفت اضافه کنم.
اوه چه شبه، دارم تصور میکنم که دارن دهن مقام معظم
رو آقا چرا بهش کن.
نه اون که فکر میکنین، نمیخواستم اونو بگم، میگم یعنی دهنش رو هم میدونی که گفت کاگل میگیره.
آها اون که اون گفتش. به هر حال ما اینجا از همه شطورها و طرفداران پرپا قرصشون معذرت خواهی میکنیم که پاشون به این ماجراهای سیاسی باز شد.
اصلا طرفدار شطورایم اینجا. من خودم دامپزشکم، اصلا همه شطورای عالم یه ویزیت مجانی مهمون من.
آقا جلا شطورم ویزیت میکنی شما؟
من هرچی لازم باشه ویزیت میکنم. البته از حق نگذاریم، شطورا بنیانشون قویه، خیلی هم نیازی واقعا به ویزیت ندارن.
خب خدا رو شکر، آرزوی سلامتی بیشتر داریم برای همه شطورهای عزیز. همه شطورا جمل جمل جمل سفینة الصحراء جمل يصبر على العقل ولا يتعب بالحرب ما يشرب يمشي ولا يتعب بالحرب ما يشرب جمل جمل جمل يصبر على العطل جمل جمل جمل سفينة الصحراء.
به نظر من هیچ کس نسبت به هیچ کس کینه شطوری نداره غیر از خامنه ای و قبل از اونم خمینی و دار و دسته که نسبت به ایران و ایرانی کینه شطوری داشتن و دارن و تا وقتی که این کشور رو به نابودی کامل نکشن ولکن نیستن. دیدین که وقتی که از ایران و ایران قبل از اسلام صحبت میکنن، از تاریخ ایران صحبت میکنن، با چه نفرت و کینه‌ای صحبت میکنن و چقدر سعی دارن که توهین کنن به ایران و تاریخ ایران. به این میگن کینه، به این میگن دشمنی.
فرید سلام.
بابا چنقدر شدید میای؟ درود بر تو.
داری میای یا داری میری؟
من دیگه دارم میرم.
داری میری؟ روز آخره ها.
روز آخره دیگه.
روز چی؟ روز آخر؟
گذاشتم روز آخر.
خب بگو که روز آخر کجا میخوای بری؟
ببین، نمایشگاه CES 2025 توی لاس وگاس آمریکا.
بله.
خیلی نمایشگاه خفنیه، هر سال که میاد کلی خبر جدید میاد توش و اینا، آدم ذوق میکنه.
نمایشگاه هوش مصنوعی و فناوری عمومی.
کلا نمایشگاه الکترونیک و اینا، یعنی شرکت هایی که میشناسی، اینتل، نمیدونم انویدیا، مایکروسافت، همشون میان اونجا یه چیزایی رو معرفی میکنن. چیزی که دو سه روز پیش، یعنی تو روز اول نمایشگاه معرفی شد و ترکوند، کامپیوتریه که در حقیقت شرکت انویدیا معرفی بله. کرده. اسمش از پروژه دیجیت که تبدیل کردن به یک کامپیوتر کوچیکی شبیه مثلا مک مینی، ولی با قابلیت خفن که مدل‌های هوش مصنوعی رو میگن با 200 میلیارد پارامتر میتونه اجرا بکنه. قیمت پایش هم $3,000 ناقابل. مفت.
ناقابل.
دیگه جون، آها اینو واسه برات بگم که این 128 گیگ حافظه داره ولی 4 ترابایت حافظه NVMe داره که الان من مثلا لپتاپ خودم نهایتاً 16 گیگ داره و خیلی خوب برای محاسبه کارهایی که هوش مصنوعی میکنه اینا مهمه. انویدیا البته فقط اینو معرفی نکرده، برای کسایی که بازی کامپیوتر میکنن میتونن برن این کارت گرافیکی جدیدش هم ببینن، خیلی چیز عجیب غریب و قدرتمندیه دیگه، میتونین برین با اونا هم بازی کنین.
بله
بله. دیگه بذار از ایران بگم.
بفرمایید.
بگم
بفرمایید.
آقا ایران دارن استفاده میکنن استارلینک. آره، خبری که مجله فوربس داده بود چند وقت پیش گفته بود که 20,000 تا کاربر داره. حالا از خود ایران یه گزارش کیفیت اینترنت که اومده توسط همین کمیسیون اینترنت و زیر ساخت انجمن فلان و اینا که 30,000 تا کاربر اینترنت ماهواره‌ای هست.
خب برامون بگو که اولا یکی بخواد بگیره بعد چیکار کنه؟
ولی فکر کنم اول باید ساقیشو پیدا کنه. چون که اتفاقا توی
شاید هم خیلی‌ها ندونن که اصلا استارلینک چیه.
آره استارلینک، آره من چون یه بار تجربه‌ش هم داشتم که اینو نصب کنم میتونم بعد بگم که چه شکلی کار میکنه. شما میری روی وبسایتش میگی که آقا من یه دونه از این دیشا میخوام. بله. مثلا دیش ماهواره است دیگه تقریبا. یه بسته میاد خونه شما، شما این دیش رو میری وصل می‌کنی اونجا.
چقدر بزرگه؟
دیش اندازه دیش ماهواره است تقریبا. آره اندازه دیش ماهواره است. این دیش رو نصب می‌کنی و بعد خب با یه کابل میاد به یک مودمی میرسه که این مودمه حالت مثلا هم میتونی بهش با کابل وصل بکنی کامپیوتر تو، همین که وای فای هم هست دیگه، این شکلی کار میکنه دیگه. در حقیقت شما روی وبسایت خود استارلینک میری یک اکانتی درست میکنی، یه حساب کاربری درست میکنی، پولشو میدی ماهانه و دیگه اینترنتت هست.
چقدر قیمتش؟
اینجا یه چیزی حدود مثلا 60-70 دلار میشه ماهانه، تو هر کشوری نسبت حالا به سیستم اقتصادی اونجا فرق میکنه. توی ایران فکر میکنم اکانت های کشورهای آسیایی رو میخرن که ارزون تر باشه. آره.
بعد اون دیش و اینا چقدر قیمته؟
ببین اینجا الان میخوای بگی بیاره برات حدود مثلا 300-400 یورو هزینش میشه. عجیبه که توی ایران خب به خاطر حالا تحریم بودنش هست، قاچاق بودنش هست، بین 700 تا 2000 دلار بوده، گزارش بوده که من اینو خریدم 2000 دلار یا 700 دلار.
بعد اینو که میخرن چه تعداد کاربر میتونن استفاده کنن ازش؟
ببین مشکلی نداره از اون لحاظی که چون مودمه اونجاست و هر کی به اون مودم وصل بشه میتونه استفاده کنه. یه سری گزارش حالا غیر رسمی هم من دیده بودم که توی یک مثلا جاهایی که یک آپارتمانی هست که مثلا چند نفر کاربر دارن، دست جمعی با هم دیگه پول گذاشتن، این دیش استارلینک هم نصب کردن، دیگه 10-15 تا همسایه‌ها با هم دیگه دارن ازش استفاده میکنن. سرعتش اونقدری هست که جواب بده.
بعد حتما بعد مثلا روی پشت بام خونه.
آره چیزی که حالا تجربه من اینو میگه، به خاطر اینکه ما اینو وسط شهر اومدیم استفاده بکنیم و واقعا سرعتش کم بود. یعنی تجربه اینو نشون میده که باید یه جایی باشه که حالا فضا دور و برش باز باشه. و حالا خود آمریکایی‌ها استفاده میکنن بیشتر تو جاهایی که زیاد چی میگن آبادی نیست، مثلا توی بیابونی کنار توی صحرای جای اونجاها استفاده میکنن که راحت‌تر میتونن وصل بشن و سرعت و اون قدرت سیگنالش خب بهتره.
دیگه چه خبر؟
دیگه جونم بعد بگی تو چه خبر؟
من که بعدی نیستم دیگه.
میخوای سرمایه گذاری کنی؟
روی چی؟
این سهام انویدیا رو بخر.
اوه من اصلا تو کار سرمایه گذاری و سهام و بیت کوین و اینا نیست، استعداد ندارم.
آره منم همینطور
باخت میدم.
نه ولش کن. ولی حالا یک چیزی که میخواستم راجبش صحبت بکنم اینه که یه سری اپلیکیشن هایی تازه اومدن، تازه که نیومدن، یه چند سالی هست که ما داریم اینجا استفاده میکنیم، ولی تازگی ها صرافی هایی توی ایران دارن ازش استفاده میکنن برای جابجایی پول، مثل مثلا رولوت.
آها.
رولوت خب اینجا
یه جوری بانک مجازیه.
آره یه بانک مجازیه که در حقیقت یه سری مدارک شناسایی بهش میدی، اپلیکیشنشو نصب میکنی یا یه حساب کاربری توش باز میکنی و پولو حالا میتونی از بانک قبلیت بهش بریزی یا اینکه یه نفری برات پولو واریز بکنه.
و اصلا میشه یه سری مبادلات و پرداخت هم توی خود اون انجام بشه.
دقیقاً ما الان مثلا میخوایم دونگی یه چیزی بخریم، میزنیم توی همون رولوت دیگه، آیدی رولوت رو میزنیم، پول میره براش دیگه، کارت مثلا میاد به صورت مجازی توی موبایلت، میتونی درخواست کنی که کارت بانکیش هم فیزیکی بیاد در خونه. و این رولوت خیلی داره بزرگ میشه، یعنی از یک استارتاپی شروع کرد که فقط یه اپلیکیشن بود که قرار بود مثلا یکم کارهای پرداختی اینا رو ساده کنه، آروم آروم دیگه رجیستر شده حتی به عنوان بانک، جایی هست که تو میتونی توش از این ارزهای دیجیتال بخری، جایی هست که میتونی بری توی سهامای بازار سهام هم حتی سرمایه گذاری کنی. البته هر کدوم از اینا رو باید جدا به رجیستر کنی و یه سری قوانین داره که حتما باید پیروی کنی.
ولی میتونی که مثلا حساب‌ها یا اکانت‌های مجازی داشته باشی به کارنسی‌های مختلف در آن واحد،
در آن
از یورو و دلار و نمیدونم.
البته فقط اینم نیست، این در حقیقت شرکت‌های مشابه این کم هم نیستن، مثلا مثل وایز هم میتونیم اشاره بکنیم. ولی خب جالبه که حتی سیستم بانکی هم داره میره به این سمت راحت شد شدن، دیجیتال شدن و بانکای حالا بگیم سنتی اسمشون رو بذاریم، من مثلا شعبای بانکی که خودم باشون کار میکردم الان نیستن، یعنی کم کم ناپدید شدن از سطح شهر و همه چیز داره میره به سمت دیجیتال شدن این شکلی.
این رولوت و اون یکی که گفتی
وایز
خدمتت بگم که احتمال خیلی زیاد برای دانشجویان ایرانی به خصوص در اروپا فکر میکنم خیلی کاربرد داشته باشه.
آره خیلی
حساب براشون باز به راحتی نمیکنن بانک و میتونن از این طریق حداقل یه حسابی داشته
خیلی
باشن.
راحت تره، یعنی در اون اوج موقعی که حالا تحریما بود و بانک‌ها حساب باز نمیکردن برای دانشجوها، حالا من تجربهش رو توی ایتالیا داشتم،
هنوزم هست
اینجا هم مثلا میخوای بری حساب باز کنی هزار تا مدرک ازت میخواد که اینو بده اونو بده، ولی خب اینا وقتی که میگی کشورت ایران، پاسپورت ایرانی داری، پاسپورتتو میگیره و ازت حالا یا ویزا یا حالا مدرک اقامتی تو رزیدنت مثلا اروپا هستی یا آمریکا هستی یا هر جای دیگر رو ازت میگیره و حسابتو راحت در حقیقت اکتیو میکنه و میتونی ازش استفاده بکنی. اون درد سر بانکی رو نداره. البته خب بانک یه سری سرویس های میده که چیزی مثل رولوت نمیتونه بده، مثلا از بانک شما میتونی بری درخواست وام بکنی. بله.
مرسی ازت فرید. بله. دیگه وقتتو نگیریم که بری برسی به نمایشگاه
از میز فلان رسیدی به میز اقتصاد.
اقتصاد آره. اقتصاد بله،
بعد من میرم میز سفر الان.
برو میز سفر، دست خدا به همراهت، ببینیم که
درودی دیگه
هفته دیگه چی داری برام.
بله
قربانت،
زنده باد. نقجوکته مش طرف و طرفه که مش تو دود علف هم مش که یه خولی خولو بروی خولی مش رو سیبیل دالی رو سفر سدریولی وی ما بیمشه گفته که مش اغام خفته مش رو ساس فلفل که مش رو در ریده دور بوزو اونجا رو لو لیوان بلکم تو عمق ایمان وی ما بینه که مش اقابه مش رو ساسه که مش رو در ریده مش تو یک تو کته رو کن ناخ جو کته مش بطرف بطرفه
فردا. داره میریزه داره میریزه اندازه میشه داره ملک میریزه باشا داره شما نمک میریزه داره میریزه داره میریزه چی داره میریزه؟ بازم نرم افزار داره میریزه، اونم از کجا؟ از سمت بیت رهبری. آخه این معظم رهبری یه دو هفته یه کلمه نرم افزار رو یاد گرفته، بلکنم نیست، هر هفته میاد صحنه رو به نرم افزار میکشه و میره تو سخنرانیاش.
کار نرم افزاری عبارت است از دروغ پردازی، فاصله انداختن بین واقعیت با فکر و تصور افکار عمومی.
ول نمیکنه دیگه، نرم افزار دوست داره خوشش اومده از این کلمه و از نظرش دشمنان همینجوری نشستن دارن علیهش کار نرم افزاری میکنن، جوری که
شما رو به قوت میرید، او تبلیغ میکنه که شما دارید ضعیف میشید، خودش داره ضعیف میشه، تبلیغ میکنه که داره قوی میشه، شما تهدید ناپذیر میشید، او میگه من با تهدید شما رو از بین میبرم. تبلیغات اینه. یه عده‌ایم تأثیر قرار میگیره.
واقعا باید گفت ایشون رهبر هر چی نباشه، ولی در زمینه سوء تفاهم آغشته به خود چیز خاصی بینی رهبر همه خوبای عالمه. دو حالت داره دیگه، یا ایشون نمیدونه تو مملکتش چه خبره و گزارشایی که از زندگی روزانه مردم بهش میدن مال سمت سوئیس و فنلاند و اونوراست، یا هم که میدونه چه خبره و خودش زده به اون راه و یه جوری هم زده به اون راه که با هیچ رادیو و جی پی اسی نشه پیداش کرد. دیگه نگم که هر دوی این حالات اگر در یه رهبر مشاهده بشه اون دیگه معظم رهبری نیست، معظم بربری، البته با عرض معذرت از ساحت مقدس همه بربریای عالم.
امروز کار اساسی، کار مهم برای دستگاه تبلیغاتی ما، برای دستگاه فرهنگی ما، تبلیغات ما، وزارت ارشاد ما، صدا و سیمای ما، فعالان فضای مجازی ما، کار اساسی اینه که پرده توهم اقتدار دشمن رو پاره کنن، بشکنن.
پرده رو که نمیشکنن استاد، ولی خب دیگه شما دلتو خوش کن که با این صدا و سیما و سازمان تبلیغات و وزارت ارشاد و افسران جنگ نرمت بتونی پرده ها رو بشکنی. ما هم این وسط هی میگیم داره میریزه، ولی گوشت که بده کار نیست. داره میریزه، چی داره میریزه؟ اعدام داره میریزه. چون آقای عزت الله زرقامی وزیر سرویس بهداشتی‌های دولت رئیسی اخیراً توی یه برنامه تخیل کرده که اگه رژیم عوض بشه چی میشه.
دارم میگم رژیم، نظام، چون رژیم جنبه منفی پیدا میکنه، عوض شه، اگر 10 نفر رو بخوان بدون محاکمه اعدام کنن، حتما یکی از اونا منه. یعنی اگر نکنن بهم بر میخوره، بهم بر میخوره، منو تعویل نگرفته.
حالا ما که مادرزاد از اعدام هر موجود زنده و غیر زنده متنفریم، ما بدمون میاد ازش، ولی استاد یه دقیقه کوتاه بیا، چون پس بعد اگه برق برگرده، اگه همه رو هم ول کنن به استناد همین حرفات و برای اینکه فقط بهت بر نخوره میان سراغ تو. خب چرا اینجوری خودتو میندازی رو میناخه عزت؟
من خودمو عین حاکمیت میدونم، طابقه خودمون که نگاه میکنه از تو کوچه بسوچه ها که با چپی ها جنگیدیم، قبلش با رژیم شاه میجنگیدیم، در حد سنی که داشتیم و حضوری که در انقلاب داشتیم، من خودم رو این حاکمیت میدونم.
عزت چی کار داری میکنی با خودت؟ چرا داری مسیر رو برعکس میری کلن؟ ببین الان اونایی که از تو خیلی خودشون این حاکمیت میدونستن زدن پارکینگ، دیگه خیلی نکنالی نمیکنن و دارن ریز ریز و چراغ خاموش خودشون رو میکشنن کنار. بعد تو یهو چی شده که اینجوری افتادی به جون خودت؟ ول کن این کارو رو، حالا که دیگه وزیرم نیستی بیشتر سعی کن به عبادت و اینات برسی، نماز جمعه هم برو، چون به خصوص تو افتر پارتی های ظاهرا خوش میگذره بهتون.
من خودم نماز جمعه که میرفتم یکی از کارا می بود که از دست فروشا میشستم اساسی خرید میکردم. مثلا عوض میخوام، لباسای زیر که میخواستم بگیرم تو اونجا ارزون بود و دورو بزرگ تو سایز من، قشنگ چون باتمه میزدم اونجا، 5 تا سوا میکردم. از وقتی مسئول شدن دیدن دیگه نمیتونم بشینم اونجا، ببخشید، شورت مردونه سوا کنم. یعنی اینو احساس کردم یه محدودیت شد برام.
تموم شد رب. ولی ببین عزت جون، این دفعه رفتی اون برا خرید کنی، بکش با این یه تنی هم بزن، چون شاید تو این مدت وزارت و اینا سایزت از 2 رو بزرگ به 10 رو بزرگ افزایش پیدا کرده باشه. به خاطر افزایش سایزم کسی رو اعدام نمیکنم، من بهت قول میدم. اصلا بیا من خودم بهت امان نامه میدم حالا که اینجوری. استاد قالیباف چند روز پیش رفته بود تو کمیسیون انرژی مجلس که ظاهراً اونجا دیده هی داره داغ میشه فضا، هی داره داغ میشه، تا دیگه یه جای دماش خیلی رفت بالا و گفت
همه احساس کردن که من پنجره رو وا کردم، پنجره رو وا کردم. یعنی ما خودمون در کمیسیون انرژی در مجلس نشستیم، وزرای محترم نشستیم، مدیریت انرژی این اتاق، این ساختمون، این مجموعه رو نمیتونیم انجام بدیم.
یعنی اتاق انقدر وسایل گرمازاش درجهشون بالا بوده که عزیزان نمیکردن اون پیچ وسایل گرمازاشون رو بپیچونن کمش کنن، به جاش هی پنجره ها رو باز میکردن. خب آخه پنجره ها رو هم که باز کنین که دود و مازوت میاد تو، خفه میشین. به نظرم به جای این کارا لخشین. یعنی نیم ساعت از جلسه گذشته میری تو کمیسیون انرژی مجلس، میبینی قالیباف و وزرا و اعضای کمیسیون همه با شورت ماماندوز و زیر پیرنی رکابی نشستن، بازم دارن هی همو باد میزنن. البته در ادامه مسئولین گرمای اتاق از این انتقاد رئیسشون شاکی شدن، شروع کردن به بازی کی بود کی بود من نبودم.
خب دست هم چی؟ من رو شماییم، اصلا من مسئولشم نتونستم. اشکال هم اینجا که من میگم آقای مرادی میگه قالیباف. خیلی خوب
بودم زیاد.
اشکال نداره. پس نگاه کنید شما یه اتاق داره که حالا باز نگاه کنید شروع کردین داره میرین تو حاشیه. به هر حال یا اینجا این صندلیه که گذاشتین همیشه نیازه اینجا میشینیم، یا این صندلی ها رو بی خود
بودشت. صندلی چی بود این وسط استونا؟ فکر کنم منظورش این بود که تو مصرف صندلی هم باید صرفه جویی بشه. بابا ول کن، از حرفات یه نتیجه گیری کن، کلی کار داریم باقر خان.
نگاه کنید، من اینجا یه نکته میخوام بگم دوستان بپذیریم، ما ناترازی انرژی نداریم، ما ناترازی مدیریتی داریم.
یه ضرب المثل چینی است که میگه حرف حق رو باید پذیرفت حتی اگه گویندش یه باقر باشه. پس ما هم میپذیریم. اصلا یه پله هم میریم بالاتر، حالا که اینجوریه میگیم مجلس شورای ناترازی، یه پله دیگه هم میریم بالاتر میگیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ناترازی. چطوره؟ قشنگ لب به مطلب ادا شد باقر خان. ببین از این به بعد اگه خواستی کسی لب به مطلب تو ادا کنه بذاری کف دستت، بیا پیش خودم. اصلا من کارم اینه، اصلا لازم شد در کنار لب به مطلبت لب به خودت هم میکشم. حالا که اینجوریه ببین چه تسهیلاتی داریم بهتون ارائه میدیم ولی قدر اونو نمیدونید باقر خان.
یه هشی میخوام میریزنم داروی تو زده، میریزه برام میریزه برام، باز خالی میشه بازم میریزه برام، بچی عواصمون میخوام میریزه الان، باز تو تو خط میگم میریزه پرام، میریزه برام خالی.
خب شنونده کافه فردا هستید، میتونید ما رو در تلگرام به صورت زنده گوش کنید، کافه فردا دوتا آ.
بله بله، شهرام هم همینجوری داره کار میکنه روی پخش زنده،
پخش زنده
از استودیوی کافه فردا.
در پادگیرها هم میتونید ما رو گوش بدین، بخصوص کست باکس اگه دوست داشتین سابسکرایب هم بشید. آقا جلال به روح اعتقاد داری؟
به روح اعتقاد ندارم که الان اینجام دیگه، اگه
الان یک ماجرای برای تعریف میکنم که اعتقاد بیاریم.
بفرمایید.
یک مصاحبه منتشر شده از یکی از مدیران Airbnb که یک جاییه که مردم میرن اگر که خونه ای دارن، حالا خونه خودشونه تو سفرن یا یه اتاقی دارن یا حتی یه سری آپارتمان های اضافی دارن، میذارن اونجا کرایه میدن مثل هتل ها، ولی خب آپارتمان و خونه و ایناست. تو ایران هم نمونهش
جاواما.
آره مثلا هم.
تو همه دنیا هست به جز ایران، تجز ایران و مثلا افغانستان و کره شمالی.
بله خلاصه یک مصاحبه از یکی از مدیران این Airbnb منتشر شده و اونجا ازش پرسیدن که عجیب ترین شکایتی که شما دیدین از طرف یک کسی که اومده خانه ای کرایه کرده چه بوده. این آقای مدیر گفته که عجیب ترین شکایت این بوده که یکی از این حالا مستاجران مشتریان کوتاه مدت،
یعنی کسایی که رفتن یه خونه ای رو از طریق Airbnb اجاره کرده،
بله. اومده شکایت کرده که این خونه‌ای که ما اجاره کرده بودیم روح داره و ما می‌خوایم پولمون رو پس بگیریم.
بله.
این آقای مدیر Airbnb گفته که تنها کاری که لازم بود صاحب خونه انجام بده این بود که تکذیب کنه. ما قاعدتاً باهاش تماس می‌گیریم و فقط لازم بود که اون تکذیب کنه، بگه نه همچین چیزی نیست.
ما تکذیبش رو به مشتری منتقل
می‌دیم چون هیچ ویدیو یا عکس یا فلان و مدرکی وجود نداشت.
طبیعتاً از روح‌ها نمی‌شه عکس گرفت.
با صاحب خانه تماس گرفتن، گفتن که این مشتری اومده شکایت کرده که این خونه روح داره و گفته پولش رو باید پس بدین. جوابش چی بوده؟
جوابش ظاهرا این بوده که جواب صابخونه
این بوده که
معلومه که روح داره.
اصلا من تو آگهی این خونه نوشتم که اونجا روح داره،
اما
این روحی که اونجا هستش اسمش هم استنلیه ولی یک روح بی آزاره.
بله جور روح مهربون
بی آزاریه که مدت هاست تو این خونه زندگی میکنه.
اصلا داری غذا میخوری میاد میشینه سر میز، حالا یه بشقابی هم خواستی براش بذار دو لقمه غذا میخوری.
بعد که دیدن اینا اینجوری شده رفتن سراغ مشتریه، برای اینکه از سر خودشون باز بگن، گفتن که آقا توی این آگهیه صابخونه نوشته بوده که روح داره، پس شکایت شما
خب الان چی میشه مثلا پیش بینی کرد که طرف گفته آقا خب آره نوشته بوده، ما فکر کردیم شوخی بوده فلان حرفا، اما
یا اصلا بگه من ندیدم کجا نوشته،
کجا رو
آقای مشتری برگش گفته بله من خوندم که این صاحب خونه نوشته بوده که روح داره توی خونشون، ولی نوشته بوده روح بی آزاره، ولی این روحی که تو این خونه بوده ما رو آزار میداده و والا به اصطلاح نوش گفته بوده که ابیوزمون میکرده.
وارد جزئیات نشده بود که چیکار میکرده. آره روح مثلا میرفته مثلا گوششونه میکشیده یا مثلا نمیدونم خیلی کارا میتونه.
این ماجرا واقعیه ها، این مصاحبه وجود داره، اگه بخوایم تو اینترنت میتونیم برین
آره
سرچ کنین و ببینین.
حالا رسیدیم به قسمت روحی برنامه. چون که من خانومم قراره
بره سراغ یه سری از ماجراهای روحی رو تعریف کنه.
بله من خانوم آماده است که
وایسا. 1 2 3
یا جات به ترکیه.
خوش اومدید به میز مجله. توی همه فرهنگ ها همیشه حرف از ارواح و اینکه بعد از مرگ میتونن توی دنیای ما بمونن بوده. خیلی ها معتقدن که خونه های قدیمی محل اقامت روح هاست، چون این خونه های انرژی خاصی دارن که روح ها رو جذب میکنن. بعضی ارواح برای تکمیل کارهای ناتمومشون یا حتی برای انتقام برمیگردن. در حدی که گفته میشه توی ژاپن ارواح خاصی به اسم یوری و یوکای وجود دارن که تو خونه‌های پر از راز پنهان میشن. ساوی توکیو یا همون توکیوی باهوش یه پلتفرم شناخته شده برای زنان در دنیای مد و فرهنگ توکیو پایتخت ژاپنه و رفته سراغ داستان‌های ارواح ژاپنی که بیشترشون زن هستن. همونطور که اشاره شد بیشتر ارواح تو داستان‌های ژاپنی زنن. این به خاطر شرایط سختی بود که زنان در تاریخ ژاپن داشتند، مثل خیانت، جدایی‌های دردناک یا مرگ‌های ناعادلانه. ارواح زن که برای انتقام یا تکمیل کارهای ناتمومشون برمیگردن، نماد احساسات سرکوب شده و خواسته‌های برآورده نشدن. از نظر مذهبی هم توی ژاپن اکثر مردم به شینتو بودیسم معتقدن و بر اساس آموزه‌های اونها روح‌ها باید آرامش پیدا کنن، اما وقتی کسی به صورت غیرمنتظره یا ترسناک می‌میره روحش نمیتونه رها بشه. واسه همین ارواح زن تو افسانه‌های ژاپنی همیشه پررنگ و پیچیدن. این فرهنگ و باورها توی یه بازی قدیمی سامورایی هم بازتاب داشته، بازی هیاکو موناگاتاری کایدان که توش 100 تا شمع روشن میشد و هر کسی یه داستان ترسناک میگفت. بعد از هر داستان یکی از شمع‌ها خاموش میشد و آخرین شمع که خاموش میشد میگفتن که الان باید یه روح بیاد. این بازی هم بخشی از همون فرهنگ ترس و ارواح زنانه بود. در ادامه بریم سراغ چند تا از روح‌های معروف زن ژاپنی. اوکیکو یا روح چاه. اوکیکو یه خدمتکار زیبا بود که برای یه سامورایی کار میکرد. این سامورایی که خب متأهل هم بود عاشق اوکیکو شد و میخواست که باش ازدواج کنه، ولی اوکیکو ردش کرد. اون موقع چند همسری برای مردان توی ژاپن رواج داشته. سامورایی عصبانی شد و به دروغ گفت که اوکیکو یکی از 10 بشقاب گرون قیمتش رو دزدیده و به همین دلیل هم دستور داد تا اون دختر رو بکشن و توی چاه بندازنش. بعد از اون روح اوکیکو هر شب میرفت توی چاه، بشقابای 10 گانه رو میشمرد، ولی هیچ وقت تعداد بشقابها 10 تا نبود. اینجا بود که روح اوکیکو شروع میکرد به جیغ کشیدن و در تمام طول شب شنیدن تکرار این فریادهای ترسناک باعث دیوانه شدن سامورایی شد. کوروکامی یا موهای سیاه. داستان موهای سیاه در مورد زنی با موهای بلند و سیاهه که توی فیلم معروف ژاپنی رینگ یا همون حلقه دیدیم. این زن همسر یه مرد فقیر بود که بعداً ثروتمند شد و زن اولش رو ول کرد و از سراغ یه زن پولدار رفت. زن اول هم از ناراحتی خودکشی کرد، یعنی همین زن با موهای سیاه و بلند. روحش با موهای بلندش دنبال شوهرش میرفت و در نهایت باعث نابودی اون شد. کلن این فیلم حلقه که بر اساس داستان کوروکامی ساخته شده تأثیر خیلی زیادی توی سینمای ژانر وحشت گذاشت. روکو روکوبی یا گردن دراز. روکو روکوبی روحیه که میتونه گردنش رو به شکل وحشتناکی دراز کنه. این ارواح قبلا زنهای عادی بودن که به خاطر گناه یا نفرین آدمهای دیگه به این موجودات تبدیل شدن. فیلم کوایدن که سال 1964 ساخته شد یکی از مهمترین آثار سینمای ژاپنه که 4 تا داستان ترسناک ژاپنی رو روایت میکنه و یکیش هم مربوط به همین ارواح روکو روکوبیه. و ما بریم سراغ اویوا یا روح یوتسویا. داستان اویوا یا همون روح یوتسویا یکی از معروفترین و ترسناکترین داستانهای ارواح توی ژاپنه. این داستان پر از خیانت، انتقام و وحشت فراتبیه و قرنهاست که تو فرهنگ ژاپنی زنده نگه داشته شده. بیشتر مردم ژاپن این قصه رو از تئاتر کابوکی میشناسن. کابوکی یه سبک نمایش سنتیه که توش بازیگری، موسیقی و رقص ترکیب میشه. همونی که صورتاشونو خیلی رنگ سفید میکنن و آرایشای غلیظی دارن. اما خب ریشه ها و اهمیت این داستان خیلی عمیق‌تر از این حرفاست و به دوره ادو برمیگرده، یعنی همون وقتی که ژاپن قوانین و سلسله مراتب خیلی سختی داشت. دوره ادو از سال 1603 تا 1868 میلادیه که یه زمان خیلی خاص توی تاریخ ژاپنه. اون موقع ژاپن رو شوگان‌ها اداره می‌کردن و بعد از سال‌ها جنگ داخلی کشور بالاخره آروم و امن شد. اما خب ژاپن توی این دوران تقریبا از بقیه دنیا جدا بود، یعنی نه کسی از بیرون میتونست وارد بشه نه کسی از داخل راحت میتونست بره بیرون. این انزوا باعث شد که فرهنگ خاص ژاپنی خیلی پررنگ و متفاوت بشه. در این دوره جامعه هم مثل یه هرم بود. بالای این هرم سامورایی ها قرار داشتن که خب یه جورایی شبیه شوالیه ها بودن. سامورایی ها باید قوانین سختی به اسم بوشیدو رو رعایت میکردن که توش مفاهیمی مثل وفاداری، احترام و افتخار خیلی مهم بود. خیانت؟ واویلا، یکی از بزرگترین گناهانی بود این خیانت که میتونست آبروی طرف رو ببره و کل خاندانش رو هم بدنام کنه. تو همین دوره بود که تئاتر کابوکی خیلی معروف شد. کابوکی گفتم یه جور تئاتره که حسابی رنگارنگ و دراماتیکه و داستانهای عاشقانه، خیانت و انتقام رو با کلی موسیقی و رقص اجرا میکنن. یکی از معروفترین نمایشهای کابوکی هم یوتسویا کایدانه که تو قرن 19 هم نوشته شده و داستان اویوا رو تعریف میکنه. داستان از اینجا شروع میشه که اویوا با ایمون یه سامورایی توی ادو ازدواج میکنه. اوایل ماجرا همه چی خوب و عاشقونه است. اویوا یه زن زیبا و مهربونه که دل و جونش رو برای شوهرش ایمون گذاشته. اما خب کم کم جاه طلبی های ایمون بیشتر میشه و اون به ثروت و قدرت چشم دوخته بوده. بالاخره یه روز ایمون عاشق یه دختر پولدار به اسم اومه میشه و تصمیم میگیره که باهاش ازدواج کنه. اما خب اویوا همسرش سر راهشه. مرد سامورایی به جای اینکه با اویوا رو راست حرف بزنه و ازش جدا بشه، میره سراغ یه نقشه کثیف. ایمون با یه دکتر تبانی میکنه تا اویوا همسرش رو مسموم کنه. اونا میخواستن قیافه اویوا رو خراب کنن که دیگه زیبا نباشه و ایمون راحت تر بتونه ولش کنه. اما زهری که به اویوا دادن باعث شد صورتش وحشتناک تغییر کنه. پوستش خیلی متورم و زشت شد، اما خب نمرد. با این حال اویوا هنوز عاشق ایمون بود و فکر میکرد شاید یه روز دوباره دلش به رحم بیاد. اما ایمون هر روز بیشتر از قیافه اویوا حالش به هم میخورد و دیگه نمیتونست تحملش کنه. آخرش نقشه کشید تا اویوا رو بکشه. اویوا رو به یه بهونه به رودخونه برد و انداختش توی آب تا مرگش مثل یه حادثه به نظر بیاد. اما اویوا همونجوری که ایمون میخواست نمرد. روحش برگشت، اونم به شکل یک شبح وحشتناک. روح اویوا با صورت زخم خورده و موهای بلند و سیاهش شروع کرد به عذاب دادن ایمون. هر جا می رفت روح اویوا دنبالش بود. تو خوابهاش، تو سایه ها، این ور اون ور، همه جا ایمون از ترس داشت دیوونه می شد. آخرش اویوا با این انتقام سنگین کاری کرد که زندگی ایمون کاملا از هم پاشید. خیانت ایمون به اویوا و کارهای وحشتناکی که کرده بود مثل یه بومرنگ برگشت و نابودش کرد. ایمون نه تنها روحش آروم نشد، بلکه همه چیزش رو از دست داد. داستان اویوا فقط یه داستان ترسناک نیست، یه درس اخلاقی عمیق توی فرهنگ ژاپنه. تو دوره ادو خیانت به خصوص برای سامورایی ها یه گناه نابخشودنی بود و اویوا با انتقامش یادآوری میکنه که بیوفایی نه تنها زندگی آدم بلکه روحش رو هم نابود میکنه. این قصه از تئاترهای کابوکی گرفته تا فیلم ها و کتاب های مربوط به اون هنوز زنده است و تصویر روح اویوا با اون خشم و اندوهش نمادی از انتقام و عدالت شده در فرهنگ ژاپن. چه واقعی باشه چه ساخته تخیل، داستان اویوا امروز هم مخاطب رو تکون میده. میراث اویوا تو تئاتر و رسانه ها تضمین میکنه که غمش نسل به نسل تو ذهن ها میمونه و هر روز تاثیر بیشتری میذاره.
کافه فردا.
با سلام. در خبرها آمده بود امام جمعه اصفهان گفته است در ابتدای انقلاب به دلیل کمبود مکان مجبور به داشتن دانشگاه ترکیبی بودیم، اما الان باید از اختلاط دانشجویان دختر و پسر جلوگیری کرد. او در ادامه افزود اختلاط دختر و پسر به دلیل شرایط طبیعی بشر مشکل ساز است. بنابه اون گزارش، اقشار مختلف جامعه ضمن ابراز همدردی با دانشجویان اول انقلاب به خاطر کمبود شدید مکان، دلیل بروز عارضه جداسازی زن و مرد در مسئولین کشور را ابتلا به بیماری زود تحریکی ناشی از نزدیک شدن به نامحرم دانسته، از مراجع مربوطه خواهش کردند با اختصاص بودجه مناسب موانع واردات کافور به کشور را کاهش دهند. با این وجود شما به این گونه خبرها توجه نکنید و مثل این خانومه به همراه ما زمزمه کنید.
با سلام مجدد، در خبرها آمده بود که چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی که در ایران بازداشت شده بود، آزاد و به ایتالیا بازگشت. در این رابطه تعدادی از جوانان ایرانی با تجمع در یکی از تجمع‌گاه‌های معروف کشور، ضمن سردادن شعار باز ما رو کاشتی سالا، تنها گذاشتی سالا، دروغ نگیم به جز ما، یکی دیگه داشتی سالا، از اینکه خانم سالا آنها را با جمهوری اسلامی تنها گذاشته و به ایتالیا بازگشته است گلایه و شکایت کردند، ولی این دلیل نمی شود که ما هم مثل شما به یاد خانم سالا نخوانیم.
با سلام مجددتر، در خبرها آمده بود که از هر 7 خانوار ایرانی یک خانوار مستمری بگیر بهزیستی و کمیته امداد شده است و اگر اوضاع همینطور پیش برود به زودی به مرحله هر خانوار ایرانی یک مستمری بگیر وارد می شویم. در این رابطه یکی از ملخ‌های مقیم مرکز در مصاحبه‌ای با خبرنگار ما اعلام کرد خداییش اگر در این 46 سال به جای اینا ما ملخ‌ها بر مملکت شما حکومت کرده بودیم، حداقل الان یه ریز توفال درختی، برگ خوش شده‌ای، کودی چیزی از مملکت باقی مانده بود و واقعاً باید از نظر قدرت جوندگی به مسئولین کشور تبریک گفت. اما شما کشش ندهید و این مسائل را دایورت کرده با این بانوی خوش صدا زمزمه کنید.
مجدداً سلام. در خبرها آمده بود فرهنگستان زبان فارسی اعلام کرده زین پس مردم ایران به علامت تیک تیک نگویند و آن را هفتک صدا کنند. در این رابطه کارشناسان معتقدند اگر قرار است زین پس به تیک هفتک بگوییم، فرهنگستان باید در یک مهندسی معکوس یک سری واژه انگلیسی پیدا کند که معادل فارسی آنها پنجک، ششک، نهک، یازدهک، دوازدهک، سیزدهک و همین جوری بگی برو بالا هک باشد. با این وجود شما هم وقت خودتان را صرف این مسائل پوچ و بیهوده نکنید و به جای آن با ما همراه شده مثل این خانم زمزمه کنید.
خب خوش اومدید به یه میز کنار پنجره دیگه، جایی که من و علیرضا میرسدالله نشستیم قهوه‌مون رو می‌خوریم و داریم از پنجره‌ای که داریم به دنیا نگاه می‌کنیم، از چشمای علیرضا که خیلی جاها رو دیده. یه بار علیرضا یادمه که صحبت کردیم در بحث شیرین زامبی و اون زامبیه که خلق کرده بودی و این حرفا و آره میخوام نمیدونم اصولا تو این سفره که تو میری اصولا ترس اتفاق، حالا تو آدم نترسی هستی واقعا، ولی به یه جایی هست که ترسیدی، هیولایی، یه چیز عجیب غریبی.
خب ترس ما از ناشناخته به واسطه ناشناخته بودنشه، وقتی شناخته بشه که دیگه ترسی نداره. به خاطر همین یادم نمیاد توی سالیان اخیر تو سفرهایی که کردم از چیزی یا از جایی ترسیده باشم، به این دلیل که خب آشنا میشه برات فضاها، درست، جاها و منتها موضوعات ترسناک همیشه برای من جالب بود دیگه. همونطور که سر زامبی گفتم، همیشه این که چرا مردم میترسن، از چی میترسن، این همیشه یه موضوعی بوده که ذهن منو مشغول کرده و فکر میکنم همه ی هیولاهایی که خلق شدن، همه ی موجودات عجیب و غریب، اگه ریشهشون رو بری عقب میبینی که به یک موضوع اجتماعی برمیگرده. مثلا میگن آقا اگه بی احترامی کنی به بزرگترت، به بچه، این بلا سرت میاد. بعد یه هیولایی خلق میشه که اون بلا رو سر اون بچه میاره و بعد اون هیولا اسم میگیره یا میره تو اروپا، آمریکا، میچرخه، یه چیز دیگه ازش در میاد.
لولوی
مادر. لولو دقیقاً. و یه سریش خب به نسبت نوع زندگی آدم‌ها این هیولاها متفاوتن. مثلا یه هیولای عربی هست که ام سبیان یا همچی اسمی داره که این یک پیرزن خیلی بدقیافه‌ایه که 7000 پستان داره.
خوب.
و وقتی از جلوی خونه زن حامل رد میشه به شکل پیرزن مهربونی میره تو که کمک کنه و یکی از پستاناشو میماله به شکم زن حامله و بچه توش تبدیل به آب میشه. این مثلا یه قصه است و این به نظر میاد که اصلا ریشش برمیگرده به سخت جنین و زایمان.
یعنی برای توجیه سخت جنین،
آره،
یعنی اگه جنین
توجیه...
سخت میشد میگفتن خانم رد شد یکیش خورد،
مثلا خورد اینجوری شد و اینا خیلی یهو معنی پیدا میکنه دیگه. میگی خب قدیم این کتابهایی که در ارتباط با مخلوقات مال 700 سال پیش، اینا رو وقتی میخونی خیلی جالبه. مثلا طرف تو تاریکی زرافه دیده، بعد وقتی توصیف میکنه که زرافه چه نوع حیوانی است، میبینی یه چیزی توصیف شد شبیه مثلا چه میدونم جنگ ستارگان، یا مثلا یادمه یه توصیفی بود از نهنگ که نهنگ چه موجودی و اینجوری، دندانهای دو ردیف دندون تیز داره، دومشو بزنی. بعد فهمیدم که در رابطه تمساح داره حرف میزنه و نهنگ، فکر کرده این نهنگه تو این کتابای عجایب المخلوقات و اینا. قصه های ترسناکم وقتی که شما میبینی مثلا هیولاها و اینا از اون زوایای کوچیکی که نگاه کردم، مثلا چرا این بچه سخت شد، چرا این اتفاق افتاد، یه هیولایی خلق شده و بعد اومده و تو اون فرهنگ جا افتاده و شکلای مختلف پیدا کرده. بعد خب ما انسان ها خیلی خلاقیم، مثلا یه هیولایی پیدا میشه که در مثلا ماهیگیرا همون هیولای رو روی در به اصطلاح تغییرش میدن، اون رو دریا زندگی میکنه،
هیولای آبزی.
آره آبزی میشه، تو کوهستان هیولای کوهنورد میشه، توی هر کجا به نسبت شرایط جغرافیاییش این هیولا رو تغییر میدن. منتها بجز هیولاهای یه سری هم قصه راجع به ارواح و قصه های به اصطلاح عنوانش از سوپرنچرال در واقع
درسته.
چی میگیم فارسی به جای سوپرنچرال؟
فوق طبیعی، مثلا
فوق فراطبیعی.
فراطبیعی
قصه های فراطبیعی و ارواح و نمیدونم اجنه و ایناست که خب تو هر فرهنگی هست
دیگه، یعنی توی این قبایل و اینا جاهایی که بکنم
یه قصه خیلی جالبی از ذهن من میگذره وقتی اینو میگی. من توی جزیره جاوا تو اندونزی، جزیره که جاکارتا هم توشه، در این جزیره با ماشین ما میرفتیم از سمت جاکارتا به سورابایا و وسط را یک زندانی بود که گفتن این متروکه است و خونه ارواح و اینجوری و اونجوری، و من برام جالب شد که تاریخچه این زندان رو بدونم که چه شکلی ارواح تصمیم گرفتن که این زندان رو تسخیر کنن و زندانی های این زندان رو آزار بدن.
یعنی زندان توش زندان
بوده،
متروکه
الان دیگه
بود.
متروکه است. و بعدن وقتی رفتم عقب راجع به تاریخ اون زندان متوجه شدم دوره سوهارتو، زمانی که کمونیستا رو میکشتن و به خود مردم مسلمانای افراطی توصیه کرده بود اگه همسایه کمونیستی داریم بریم بکشینش، و طبق آمار غیر رسمی 1 میلیون، طبق آمار رسمی تر 500,000 آدم عموما بیگناه کشته شدن، کسایی که دعواهای خانوادگی شاید داشتن با هم دیگه، اینو بهانه کردن که مثلا چه میدونم با جناق من
تلافی کنن،
آره چیز کمونیسته. و اونجا تو این زندان در اون در سال 1965 تا 1966 میلادی بود، دوره اوج کشتار سوهارتو، و یه سری از کمونیست ها رو که آدمای شناخته شده کمونیست بودن که دولت دستگیرشون میکرد و ارتش دستگیرشون میکرد، اینا رو مینداختن تو این زندان.
درست.
و بعد جنازه های اینا میومد بیرون، خب طبعا شکنجه میشدن، اطلاعات گرفته بشه، و بعد میگفتن این کار ارواح این زندانه. و
یعنی همیشه پشت اینا یه کلک انسانی بوده قشنگ.
بله بله. و من خیلی برام جالبه که فکر میکردم همیشه اگه بخوام از بذارم همه اون مسائل ابعاد انسانی اجتماعیشو کنار اصلا فراموش کنیم و بخوایم کاملا به صورت یه
مکانیکی
نگاه کنیم، شما فرض کن یه سری کمونیستن که دارن برای تحقق آرمانشون میجنگن، کاملا ضد خدان، کاملا ضد فراطبیعی یا هر چیز غیر واقعی هن. اینا میرن توی زندان و واقعا یه سری ارواح اونجا هست که اینا رو آزار میده. حتی مثلا ایده فیلمنامه‌ای به ذهنم اومد بنویسم راجع به کمونیست‌ها و ارواح، میدونی؟ و اینکه آقا کمونیست‌ها خب ارواح ببینن چه ایمان میارن یا مثلا چه اتفاقی میفته.
تا سر ارواح کمونیستان میشه گفت دیگه، یعنی به ارواح که میرسن، آره روح که هست ولی حالا چی، برمیگردیم به همون بحث چند تا روح و این حرفا دوباره.
خلاصه این که مثلا این قصه ریشه‌اش اینجوری بوده که اینجا تسخیر شده است یا اینجا همیشه وقتی میری عقب میبینی که خلق این هیولا، خلق این قصه ترسناک نفعی برای شخصی یا گروهی یا اجتماعی یا خانواده‌ای داشته. نفع این بوده که بچه شیطونی نکنه، بهش میگه لولو میخوردت، میدونی؟ یا نفع در این بوده که بگی آقا اینجا تسخیر شده است، بعد بتونی پشتش کارهای اتمی تو بکنی یا هر کاری که دلت میخواد بکنی.
یه به هر حال یه کلک انسانی پشتش،
یه کلکی پشتش هست.
بسیار خوب.
و این داستان ادامه داره.
اگه همسایم بشی دیوار به دیوار، منم همش امیدوار که گرفته تورم این بار، گروبام میام زیر پنجرتونم، شاید یه جور بتونم تو رو اونجا بکشونم، نقشه میچینم یه گوشه ببینم تو کوچه، تا بگم خیلی میخوامت، ببینیرم برات گل میگیرم، نی سر راهت میشینم، به عشق جواب سلامت. چی کار کنم با تو، لباس قشنگا تو میپوشی ولی منو میبینی میدازی چشماتو، چی کار کنم با تو، لباس قشنگا تو میپوشی ولی منو میبینی میدازی چشماتو، میدازی چشماتو، میدازی چشماتو،
نداز چشاتو
آجل لباس قشنگاتو پوشیدی.
چشاتو بدون.
برنامه پر روحی بوده امروز،
خیلی پر از روحی.
آره این شهرام دلش نمیاد
میذاری حرف بزن
تا تنره.
آقا شهرام اجازه داری
وکیلشم پوشیده؟
بفهم بفهم تو روحه.
بله. خب دوستان، میدونید که ایران به عنوان یک کشور نفتی تقریبا هر چی که در میاره از راه فروش نفته، و اونم سالهاست که تحریم ها باعث شدن همین درآمد هم به شدت کاهش پیدا کنه.
بله البته اینم جالبه که بدونیم که اصولا خیلی کسی خبر نداره از اینکه درآمد نفتی مملکت دقیقاً چنده، و فعالان این عرصه یکی از سوالاتی که همیشه در ذهنشون هست همینه که خب چنده، و حتی یکی از نماینده های مجلس هم پارسال اومده بود گفته بود
چنده؟
900 هزار میلیارد بودجه شرکت نفته. هیچ کس در این کشور به شما نخواهد گفت درآمد شرکت ملی نفت چقدر. ما سه ماه در مجلس داریم سوال میکنیم، وزیر نفت اومده در صحن، سوال کردیم جواب نگرفتیم، گفتیم بذاریم در یه جمع خصوصی در تو کمیسیون اومدن، گفتیم آقای وزیر معاونین این درآمد شرکت ملی نفت چه، یه عدد بگید، مثلا شما میگید آقا رقم بگو من بنویسم. تا الان که ما خدمت شما هستیم ما نفهمیدیم درآمد شرکت ملی نفت چقدره. آخرین جمله‌ای که ما گفتن اینا اسناد طبقه بندی است، ما فقط به دو سه نفر در کشور میگیم، و من حاضرم سوگند بخورم که اون دو سه نفرم در کشور نمیدونن دقیقاً شرکت ملی نفت چقدر درآمد داره.
هیچی نفهمید آخرش، و شاید به همین دلیل هم هست که توی اجتماعات اعتراضی مردم گاهی از این شعارا میدن.
بله شعار میدادن که پول نفت گم شده، خرج فلسطین شده. حالا این وسط خبرگزاری رویترز یه گزارش منتشر کرده اخیراً که الان چند ساله که 25 میلیون بشکه نفت ایران توی چین گیر افتاده، یعنی نفتا رفته چین ولی به خاطر تحریم ها فروخته نشده ظاهرا، و در چین فقط نگهداری میشن.
و جالبه که چین عملا رغم اینکه اعلام کرده بود تحریم ها رو رعایت نمیکنه و کلی نفت مفت توی این مدت از ایران خریده، ولی این 25 میلیون بشکه رو ور نداشته.
شاید دلیل اصلی چینیا که این نفت رو نخریدن این باشه که با نخریدنش هم تونستن کلی پول کاسب بشن.
دقیقاً، چون طبق همین گزارش هزینه نگهداری این همه نفت توی چین تا به حال چقدر بوده؟ 450 میلیون دلار.
یعنی ایران نه تنها نفتشو نفروخته، بلکه 450 میلیون دلار هم به چین بابت اجاره نگهداری از این نفتو بدهکار شده.
واقعا مدیریت انقلابی داره قوقا میکنه تو مملکت.
آره فکر کنم ما تنها کشور نفتی باشیم که از یه طرف سر نخریدن نفتمون دعواست، که از این هیچ، از طرف دیگه حتی برای نگهداری نفت خودمون هم به دیگران اجاره میدیم.
بله واقعا باید چنین دستاوردی رو به چینیا تبریک بگیم و به نظام مقدس جمهوری اسلامی تسلیت.
یکی نیست بگه خب حالا شما که همه چی رو داری مفمف به برادرای چینیتون میدید، این 25 میلیون بشکه رو حداقل هدیه بدین بهشون که دیگه اجاره نگهداری رو بابتش ندین.
البته برای چینیا آقا جلال جای نگرانی نیست، احتمالاً آخرش هم این نفتا رو جای اجارهشون برمی.
بله از اون صابخونه ها هستن این چینیا.
از کدوم صابخونه ها؟
از اونا که پول پیشو که بهشون میدی دیگه موقع بلند شدن اگه پشت گوشتو دیدی پول پیشتو هم دیدی.
بله باز توی اون مثال حداقل اون مستاجره رفته یه مدت تو خونه زندگی کرده.
دقیقاً.
اینا که کلی خرج کردن، نفتا رو فرستادن چین، حالا هم که اینجوری شده.
ولی واقعاً کار سختی آقا مهدی.
چی سخته؟
اینکه آشو با جاش تقدیم چینیا کنی، بعدم بیای پشت تریبون از این قمپوزا بیای.
این حرکت اخیر آمریکا هم همینجور. اولاً تلاشی که اینها میکنن در زمینه نفت به جایی نمیرسه. ما اون مقداری که نیاز داریم، اون مقداری که لازم داریم، اون قدری که خودمون اراده کنیم، میتوانیم نفتمون رو صادر کنیم.
اراده کنیم؟
جلال میگم که شاید هنوز اراده نکرده.
والا ایشون که کارش از اراده مراده گذشته، بیشتر تو کار التماسه. برادرای چینی باید، یعنی هنوز اراده نکردن.
بله اینم میشه.
این دنیات که همش نارنجیه، امنیت کو، راستی کو، عدالت چه چیه؟ مهلت آژانس تمام شد، موعد تحریم رسید، در که صاحب داره اینجا آفتاب داره، دم مسجد کیه؟ شستشو یا که فرار مغزهای پسته ای، کرد شقها پاچه خاران که ایزار هسته ای، روز ها گنده شده، روده ها آبن های رخت، خشکی شیردونی کشور از فرط سیرابی نفت. ای خدا این وضع سامانی بده، این غم و اندوه و پایانی بده، کهکشان راه شیری زندگی یا که اسیری، مرخصی بی حقوقی طول درمانی بده. پس کجاست اون کشتی نجات ما، رونق زندگی کساد ما؟ توی قحطی محبت سر دروازه دولت، اتاق زورگیری و حالگیری شد از حال ما. ای خدا رحمی به فریادم برس، ما گرفتار کیاه گشتیم به دارم برس. دلا از سنگ، کله از گچ، صورت منفی و تیپ کچ، نشدیم داغون شدیم داغر به بیدارم برم.
کافه فردا، خانم برازنده ای ما رو دید، گفت استاد چرا میگن فلانی کینه شطوری گرفته؟ گفتیم خب اگه بگن کینه خری گرفته شما راضی میشی؟ ایشون یه نگاه عاقلانه در شطوری به ما کرد و چیزی نگفت و رفت و ما رو در بحر تفکر و تأمل باقی گذاشت. ولی بحث شطور بحث امروز و دیروز نیست، از دل تاریخ عرفان متعالیه میاد این مقوله. اصلا خلقت اولیه انسان هم شطور آلوده است، یعنی اون ابتدای خلقت آدم بوده و حوا بوده و شطور. شطورای اون موقع هم بیشتر حالت حیوان خانگی داشتن، البته جوری که حضرت آدم روزی سه بار شطورشو میبرده تو پارک جنت تا شطوره گیش و پیپیشو بکنه. اون سیبه رو هم حوا نخورد بند خدا، شطوره خورد انداخت گردن حوا. اینجاست که شیخ اشترآبادی در منظومه اشترنامه با حقیقت و خلقت آشنا میشه و میگه تو هم اگه دیدی زد بالا، بشین تو خونت گریه کن. از اون برم شیخ کلینی جوابشو میده و میگه دیگه حالی به آدم میمونه نه والا، احوالی به آدم میمونه نه بلا. همینه که تو تاریخ حکما به شطور اصلا اقتدا کردن. پس کار خاصی نمیکنن حکما، فقط دراز میکشن هوا میکنن که شطوری و ادای اسرار مشعشع باشند، خونکان است که نشخار کند تا خود صبح. شطور در حکمت متعالیه مظهر مقاومت، تجلی نشخار، تقابل انذار، تعادل گفتار، تملق اموال، همون مثال البرت غیل الجره ولی یکم بیشترش. شطور اونجوری که سعدی هم میگه همونیه که بیچاره خار میخورد و بار میبرد و بسیار میخورد اما به روی مبارک نمیآورد. جای دیگه هم شیخ مصلحالدین اشاره کرده که هنر آن است که از خشم شطور بگریزی، ورنه اسباب بزرگی بنهادن به زور. کینه شطور هم برای اولین بار توی مغرب زمین بود که وارد ادبیات متعالی انسان شد. میگن وقتی ژول ورن داشت منظومه 80 روز دور دنیا رو میسرود، اولش اصلا قرار بود الیور تویست با شطور بره دور دنیا رو بگرده، که ناگهان به ژول ورن الهام میشه که آخه مرد که ژول
شما شطور اکسپرس بدون توقف هم بگیری دور خونت هم نمیتونی در 80 روز بگردی، چه برسه دور دنیا رو. ژول هم یول شد و همین مسیر رو رفت تا رسید به اون قسمتی که آگاتا پریسی دچار لغلغه عرفان شد و بعد که به حالت عادی برگشت رسید به عروج و با یه شطور شاخ به شاخ کرد. اینجا بود که بادی زد و جوهری ریخت و آن شد که همان به سیب و پرتقال. همینه که داشتسپی عارف قرن 17 هم میگه کش زیاد عین حاتمی، بالام از زمان خاتمی، تاسی هم میکنه پول و پرش تا خانوما بکنن آبتنی. اینجاست که شطور هم در معنای این شعر کم میاره، چه برسه به ما. پس هموطن اگه 50 میلیارد دلار تو سوریه دود شد رفت هوا، ولش کن به یه بره کوهان شطورت. اگه پزشکیان گفته رشد و رفاه مردم عزیز عراق برای ما مهمم، به اون بره کوهان شطورت. اگه کرایه اتوبوس قراره تو روزهای تعطیل 50% گرون بشن، به رأس کوهان شطورت. اگه سردار قوانی رفته عراق دوباره گم بشن، به همون بره کوهان شطورت. هموطن اینا رو ولکن به شطور اقتدار کن، درست میشه دنباری بیبه.
گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
خوش اومدید به میز ترانه. این هفته میخوایم مروری کوتاه و مختصر داشته باشیم بر بازخوانی‌های صورت گرفته از ترانه کیه کیه. موسیقی این اثر که البته بین مردم با عنوان عقرب زلف کجت هم شناخته میشه، کاری از استاد علی اکبر شیدا، ولی در مورد سراینده شعر اون روایت‌های مختلفی وجود داره. در بعضی از منابع سرایش این شعر رو به ناصرالدین شاه قاجار نسبت میدن و حتی خود علی اکبر شیدا هم در برخی روایت‌ها به عنوان شاعر این شعر معرفی شده. ولی به هر حال میشه اینطور نتیجه گرفت که سراینده این اثر به طور دقیق در تاریخ موسیقی ایران مشخص نیست. این تصنیف در پرده بیداد و در دستگاه همایون به وزن 3 ضربی سنگین اجرا شده و گفته میشه اولین هنرمندی که اونو اجرا کرده خانم لیلی قوانلو با نام هنری غزال بوده که در دهه 30 خورشیدی فعالیت میکرده. خواننده‌ای که در اون دوران بسیار درخشید اما متاسفانه در سن 31 سالگی درگذشت. خبر بد اینه که از این اجرای غزال فقط نسخه صفحه سنگی اون موجوده که کیفیت خوبی برای پخش نداره، ولی به جهت اهمیت تاریخیش بخش کوتاهی از اون رو با هم میشنویم. اما شاید بشه گفت که قدیمی ترین اجرای موجود این تصنیف کاری از خانم پوران که با تنظیمی از استاد جواد معروفی برای برنامه گلهای جاویدان رادیوی ایران با شماره 327 ضبط شده.
ای پری بیا در کنار ما جان خسته را مرم جان
ناصر چشم‌آذر در سال 1361 تنظیم جدیدی رو از این اثر زیبا ارائه کرد که با صدای حسن ستار خواننده ناماشنای ایرانی ماندنی شد.
عقرب زلف کجت با قمر قرینه، تا قمر در عقرب کار ما چنینه. عقرب زلف کجت با قمر قرینه، تا قمر در عقرب کار ما چنینه. کیه کیه در میزنه، کیه کیه در میزنه، کیه کیه در میزنه، من دلم میلرزه. درو بالنگر میزنه، درو بالنگر میزنه، درو بالنگر میزنه، من دلم میلرزه.
فدای تو کنم جان، از برم برو خسته جان مشو تا فدای تو کنم جان. کیه کیه در میزنه، کیه کیه در میزنه، کیه کیه در میزنه، من دلم میلرزه. درو بالنگر میزنه، درو بالنگر میزنه، درو بالنگر میزنه، من دلم میلرزه.
سیما مافیها نام دیگه‌ایه که با این ترانه پیوند خورده. خانم مافیها که با ترانه امشب شب مهتابه معروف شده بود، این ترانه رو با تنظیمی از اسماعیل واثقی اجرا کرد که در سال 57 به همراه چند اثر دیگه توسط کانون پرورش فکری منتشر شد. یکی از جدیدترین بازخوانی‌های این ترانه هم کاری از اسفندیار دیزانی. علی مولایی موزیک این اجرا رو میکس و مستر کرده و نوازنده ستار اون هم توماج مصفا است.
نرگس مست تو با وقت من خرابه، وقت من از صبح و چشم تو از شرابه. کیه کیه در میزنه، من دلم میلرزه. لنگر میزنه، من دلم میلرزه. کیه کیه در میزنه، من دلم میلرزه. جان مشو تا فدای تو کنم جان، از برم مرو خصم جان مشو تا فدای تو کنم جان. ای پری بیا در کنار ما جان، خسته را مرن جان، از برم مرو خصم جان مشو تا فدای تو کنم جان، از برم مرو خصم جان مشو تا فدای تو کنم جان.
کافه فردا.
سلام پریس، حالت چطوره؟
سلام مهدی، خوبم.
این تیتراژ پایانی ما رو شنیدی؟ موسیقی توش میگه که یه کافه که بشه توش سیگار رویا کشید، از رادیوش بشه دوباره باز مرا ببوز و شنید. بعد یکی از شنونده ها اومده بود برامون، یک یادم نیستش که کامنت گذاشته بود یه جایی یا وایس فرستاده بود که دارین تبلیغ سیگار کشیدن میکنین شما.
چرا این کارو میکنین؟
سیگار رویا کشید. یعنی اینکه سیگاری که اون پکهاش مثلا رویا پردازانه است، یعنی اصلا ربطی به سیگار کشیدن واقعی نداره. حالا این از این، ولی کافه ها قبلا جای سیگار کشیدن بود، یعنی میرفتن اونجا پاتوق میکردن، پاتوق میشد و میشستن همینجوری آتیش رو آتیش، تا اینکه به جای رسید که یواش یواش ممنوع شد سیگار کشیدن در کافه ها.
تا همین چند سال پیش هم بود.
بودش بله.
ولی قبل تر از اون حتما، حالا من که یادم نمیاد، ولی تو فیلم ها دیدم تو بیمارستان هم سیگار میکشیدن.
بله تو بیمارستان هم سیگار میکشیدن، تو هواپیما هم. شاید برای خیلی ها عجیب باشه که برای چی انقدر هی تاکید میکنن که تو هواپیما سیگار نکشین. کسی سیگار نمیکشید تو هواپیما، ولی قبلا میکشیدن. سینما، من بچه بودم یادمه تو سینما سیگار میکشیدن. یه گزارشی جدیداً منتشر شده که همه سیگاری‌ها در حال اندازه‌گیری و چرکه انداختنن. چیه قصه؟
ببینین، گزارشی که توی لندن انجام شده نشون میده که مضرات سیگار بسیار بیشتر از اون چیزیه که ما فکر میکردیم تا سال 2000. حالا قضیه چیه؟ قضیه اینه که هر یک دونه سیگار باورت نمیشه 20 دقیقه از عمر آدم رو کم میکنه.
20 دقیقه پاکتی 400 دقیقه دیگه 20
دقیقه
400 دقیقه میشه چند ساعت؟
بلم کن دیگه.
تقریبا 6 ساعت و نیم هر پاکت سیگار از عمر کم میکنه.
حالا جالبیش اینجاست، اگر یه فرد سیگاری که روزی 10 تا مثلا فرض کنیم سیگار میکشه، از اول ماه مصرف سیگار رو ترک کنه، تا هشتم همون ماه یک روز از عمرش رو در واقع سیو کرده، نجات داده.
بله، بعضیا قشنگ روزی یه پاکت سیگار میکشن. یه پاکت سیگار یعنی اینکه تقریبا میشه گفتش که یک چهارم عمر باقی مانده شون رو در روز از دست میدن.
دقیقاً، این یعنی که شما در طول سال، در طول یک سال حدود 50 روز روز از عمرتو داری از دست میدی. و چیزی که توی این تحقیق خیلی روش تاکید شده اینه که آدما معمولا فکر میکنن اوکی، حالا من سیگار میکشم، آخر عمری اگه مثلا موقعی که پیر بودم مریضی دیگه هم دارم، اینم روش. ولی این تحقیق نشون میده که این روزهایی که داره سیگار کشیدن از شما میگیره بهترین روزهای جوانی شماست. یعنی صبر نمیکنه برای شما، شما وقتی که پیر شدی اتفاقی برات بیفته، از همین الان داره روت کار میکنه و تو رو از الان پیرتر میکنه. در واقع پیر که کلمه مناسبی، بدنت رو فرسوده تر میکنه. توی این تحقیق و گزارش هرچی که اومده بیشتر میشه گفت مربوط به افرادیه که بیرون از ایران زندگی میکنن. ما راجع به مازوت سوزی در نیروگاه ها حرف زدیم، نه فقط نیروگاه ها، در کارخونه های اطراف تهران و سایر کلان شهرها. مسئله ناراحت کننده اینه که خب این تحقیق اومده بیرون، ولی ما نمیتونیم تعمیمش بدیم به ایران.
هوا سالمه و اینها، و توی ایران با حالا نه فقط مازوت سوزی، بحث بنزین های نامرغوب هست، آلودگی که ماشین ها تولید میکنن و و و و.
حالا اصلا از اون بحث این که ایران تحریمه و چه نوع سیگاری اصلا داره دست مردم میرسه، اصلا راجع به اونم که اصلا حرف نمیزنیم. درسته سیگار کشیدن و نکشیدن یک امر انتخابیه، شما میتونی سیگاری باشی میتونی نباشی، ولی در ایران این حق هم از شما گرفته شده. یعنی سال 1402 فکر میکنم خودشون طبق تحقیقاتی که کردن گفتن که، یعنی تحقیقات داخل ایران گفتن که هر روز نفس کشیدن در هوای تهران معادل 3 تا 7 نخ سیگار کشیدنه، که این برای بچه ها، برای پت ها، برای میان سال ها، برای همه صدق میکنه. یعنی شما چه بخوای چه نخوای یک فرد سیگاری محسوب میشی و تمام اون مشکلاتی که یک فرد سیگاری پیدا میکنه رو
و اصلا چنانندگار ما اینو فکر نکنن که حالا که ما هممون سیگاری به حساب میاد پس سیگار رو هم بکشیم دیگه، اون دود رو روی این دود نیارین و بدترش نکنین ماجرا رو.
نه واقعا چیز وحشتناکه.
حالا یه سری ها میگن که خب ما سیگار این مرسوم و معمولی رو نمیکشیم و میرن سراغ سیگارهای الکترونیکی و یا ویپ. حالا ویپ بیشتر میشه گفت حالا جایگزین قلیون شده و سیگارهای الکترونیکی جایگزین سیگار معمولی که با توتون و تنباکو و خلاصه نیکوتین داره و اون کاغذش و اینها. آیا جایگزین بی ضرر و بدون خطریه؟
ببین 100% اینطوری نیست، حتی میشه گفت اعتیادش از سیگار معمولی بیشتره. سیگار کشیدن یک امریه که شما میگین که خب الان من باید برم تو بالکن سیگار بکشم، الان باید برم زیر هود سیگار بکشم، یا اصلا الان باید از جام بلند شم برم سیگار بکشم. زمستون دلت نمیخواد بری بیرون، گرمه، میگین سیگار ریمو داغ میکنه، نمیکشم. ولی این ویپ ها و سیگارهای الکترونیکی جوری هن که چون بعضیشون بوی خوبی هم دارن باعث میشن که شما همینجوری تو خونه داری راه میری، تو تختی، در هر شرایطی اینو میکشی و بو هم نمیده، احساس ناراحتی نمیده. مثلا خب خیلی از بوی سیگار بعدشون میاد، مثلا چه من میگه یارو محل کارم سیگار نمیکشم، ولی این ویپ ها همه چی راحت کرده دیگه. حالا فقط هم ویپ نیستن، این سیگارهای دیگه هم هستن که بیشتر شبیه سیگارهای معمولی هستن.
چقدر ضرر داره؟ چون حالا بعضیاشون میگن که اینا فاقد نیکوتین هستش، نیکوتین نداره و اون تنباکو نمیسوزه و دودی تولید نمیکنه که به ریه آسیب بزنه، پس بی ضرره یا ضررش کمتره؟
من آخرین بار از یکی از همینایی که از یکی از همین شعبی که توی این پاساژا اینا رو میفروشن که سوال کردم، گفتش که هر یه دونه از اینا که مثلا روش نوشته 600 تا پک داره هر یه دونه از این یه بار مصرفایی که میخری، برام خانم حساب کرد که هر یه دونه از اونا معادل یک پاکت سیگاره. یعنی اگر یک فردی که تفننی همینجوری سیگار میکشه روزی دو نخ سه نخ، ولی اگه اونو بخره مثلا در طول دو روز تمومش میکنه، به این معناست که سیگار کشیدنش چهار برابر شده. میزان نیکوتینی که وارد بدنش شده بیشتر از اون میزانیه که سیگار میکشه، بنابراین احساس نیاز بیشتری میکنه به اون و باز دوباره بیشتر میکشه. و تنها ضرری که نداره میشه گفت اینه که اون داغ شدن کاغذ و حرارتی که وارد ریه میشه رو نداره، ولی بقیه ضررهاش میشه گفت حتی بیشتر هم
هست. حتی اونهایی که میگن نیکوتین هم نداره، باز طبق تحقیقاتی که به عمل اومده برای فشار خون مضر هستش، برای لثه دهان،
اکسیژن خون رو به شدت پایین میاره.
بله. و یک داستان دیگه هم که داره این به خصوص ویپ ها و سیگارهای الکترونیکی که در تعدادی از کشورهای آمریکایی و اروپایی هم ممنوع هست. مثلا یه گزارش مفصلی راجع به بریتانیا منتشر شده بود که چند ماه دیگه تو سال 2025 قراره که کلا ممنوع بکنن. بحث باتری اینها هست.
تحقیقی که انجام شده اینه که یعنی اندازه گرفتن در طول سال 2022 این تعداد سیگارهای الکترونیکی که دور انداخته شده 40 تن لیتیوم داشته، یعنی میزانی که برای ساختن 5000 خودروی الکترونیکی کافیه.
بله، این باتری لیتیومی خطرناک هم هستن و اگر که مثلا و همینجوری تو سطل آشغال‌های معمولی انداخته بشن ممکنه که باعث انفجار و حتی آتش‌سوزی بشن.
100%. بعد تازه فقط این باتری ها نیست، یه مقداری جیوه از اینا خارج میشه که به محیط زیست باز آسیب میزنه و اصلا بدنه پلاستیکی اینا، اون بدنه اینا هم به محیط زیست آسیب میزنه. یک مجموعه از آسیب هاست به انسان و محیط زیست.
همه جوره هر جور حساب بکنیم ضرره. بهتره که پس همون سیگار رویا رو آدم بکشه.
کلن کشیدنی ها رو دارش رو خط بکشیم دیگه.
نقاشی بکشید آقا، خلاص کنه خودتون.
رنج
بگیر. اون که هستش دیگه، اون که آردی همه جا هست. مرسی ازت فریز. Kaldıysam yarımda tamamlarım, toplarım arkanda kalanlarım. Ben pahalı keşiftir biriktirdim sana, boş verdir o ucuz yalanları. Bahar gülüm, kır papatyam deli yarim. Sana aşkım ezeldendi, sen yine de insan. Elde her gelmez sana, yüreğine ben yasar. Yıkılamam omuzumda, bir meleğin eli var. Yandı yana yandı canım, sevdim değil akıl karım. Kurşuna değ her kurşuna teslim oldum kurban varım. Kandığımda kaldı aklım, seninle dolu her bir yanım. Unuttum o gün seni, bak gökyüzüne, o gün güneş doğar tersten bağım. İlla bana yine gelir, yine üzer beni illa. Yine acı gözlerimden
öper beni illa. Ben هنوز کلاس ترکیمو دارم.
به اینجا نرسید، اینجا نرسید،
تا سر اینجا
خود تا سر اینجا. آره. هفته دیگه میفهم. خب
ممنونیم که با کافه فردا هستید. بذارید چند تا کامنت های دوستان رو بخونیم که در جواب سوالمون نوشتن در مورد همون ماجرای کینه شطوری و این حرفا. عباس گفته که سر بچه خودمون رو میبریم که لج همسایه در بیاد. کینه نیست، یه لجبازی احمقانه است و شاید یه خیانت آشکار. فری گفته شطور در خواب بیند پنبه دانه رو هم به کینه شطوری اضافه کنید. امید گفته که لازم است که دوباره کتاب قلعه حیوانات یا مزرعه حیوانات رو مطالعه کنیم. مجید گفته احتمالاً بعد از این ترامپ شطور رو هم تحریم میکنه. آیلار گفته که کینه شطوری که بماند. واقعیت اینه که مرغ شما نه تنها یه دست داره، همون یه پا رو هم نداره. یکم پیچیده شد. چجوری میشه؟
به حالا این وسط میدونستی هنوز شطور به عنوان دیه استفاده میشه در ایران؟ بله. یه سری از احکامی که میبردن مثلا میگن فلان شطور آره، یه شطور، دو شطور، سه شطور دیه، و میرن شطور میگیرن میدن.
واقعا شطور میگیرن؟
واقعا
معادلش معادل
دلاریش هستش، هم خودش هم مورد بوده که
یعنی مثلا یعنی جای دیه شطور، یعنی شطور رو میارن تحویل میدن مثلا نیسان
مورد
رو
کل بوده که این
اوکی
شطور
رو حال طرفو به حال شطور چیکارش
کنه. بله جای دیه دیه در قانون مجازات اسلامی.
من میشنم جای دیگه شطور، من فهمیدم جای دیه است.
نه شما خیلی اذیت نکن شطور رو، اذیت نکنیم، ما به شطور چیز داریم.
آره. بعدش خدمتتون بگم که
کامنت بازم میتونیم بخونیم. فرناز گفته در مورد پرسش این هفتهتون باید بگم که خامنه ای حسابی ترسیده و احساس ناامنی میکنه. این حرفا هم بهانه ای بیش نیست، چون اون به غیر از خودش هیچ کس براش مهم نیست، فقط نگران موقعیتشه.
بله. سپاسگزاریم
از دوستانی که برای اون کامنت میذارن، تماس میگیرن. دمتون گرم.
دوستان، 18 دی ماه که میشد، سه شنبه همین هفته‌ای که گذشت، پنجمین سالگرد هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های پدافند سپاه بود.
بله، اتفاق بسیار تلخی که هنوز هم بعد از 5 سال با بیاد آوردن اون کام هر ایرانی تلخ میشه و باز هم متوجه میشیم که مردم ایران با کیا طرفن توی اون مملکت.
میدونیم که جمهوری اسلامی یک دادگاه فرمالیته هم برای رسیدگی به این فاجعه تشکیل داد، ولی خب طبیعتاً کسی انتظار عدالت از چنین سیستمی نداره،
اونم در مورد پرونده‌ای که نظام حد اکثر تلاشش رو کرد تا مسئولیتش رو بر عهده نگیره.
به هر حال 5 سال گذشت و بعد ندیدیم که یک مروری داشته باشیم بر تلاشی که دستگاه‌های حکومتی در یکی دو روز اول برای لاپوشونی این حادثه، اتفاق یا هرچی که اسمش رو بشه گذاشت، داشتن.
بله، یکی از اولین کسایی که اومد توی دوربین نگاه کرد و با اعتماد به نفس خاصی به همه دروغ گفت، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری بود.
اون چیزی که برای ما محرز هستش و با اطمینان میتونیم بگیم که این هواپیما موشکی با اون اصابت نکرده.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزود برخورد شی به هواپیما و اینکه بتواند حدود 60 تا 70 ثانیه پرواز کند از لحاظ علمی صحیح نیست. عابدزاده تصریح کرد قطعات هواپیمای اوکراینی در یک محیط خیلی محدود جمع آوری شده است و اگر قرار بود انفجاری در بالا صورت بگیرد، قطعات باید خیلی پراکنده تر می شد.
اینجاست که باید گفت وقتی مسئولین جمهوری اسلامی میان با متوسل شدن به اصول علمی و اینجور چیزای قضیه رو توضیح بدن، ما باید احساس خطر کنیم.
اصول علمی از یه طرف و تلاش صدا و سیما برای اینکه این فاجعه رو گردن شرکت سازنده هواپیما بندازه هم واقعا از اون کارا بود که باید تو دانشکده‌های خبری توی درس نبایدهای کار خبری به دانشجوها درس داده بشه.
این سومین سقوط فاجعه بار هواپیمای بوئینگ در بیش از یک سال گذشته است. تاکنون 4300 نفر در حوادث مرتبط با این نوع هواپیما در جهان جان خود را از دست داده اند.
اما اگه یادتون باشه 2 سال قبل از این فاجعه، دولت حسن روحانی در یک انتخابات پرشور روی کار اومده بود و قرارم بود که یک دولت مردمی باشه مثلا، اما سخنگوی این دولت هم در زمینه لاپوشونی این خبر کم نذاشت توی اون روزها.
سخنگوی دولت انتشار اخبار نادرست درباره سقوط هواپیمای مسافری بوئینگ اوکراینی را عملیات روانی دولت آمریکا و متحدان آن دانست. آقای ربیعی به دولت آمریکا هم توصیه کرد به جای دروغ پردازی و شکل دادن یک عملیات روانی در حاشیه سقوط هواپیمای بوئینگ اوکراینی، منتظر نتایج بررسی ها باشند.
بله، همه اون موقع ها داشتن عملیات روانی انجام میدادن و دروغ پردازی میکردن، جز مقامات جمهوری اسلامی که مثلا از خوباشون آقای ظریف وزیر خارجه وقت بود که به سپاهی ها میگفت حداقل به من بگید چی شده تا برم از فنون ماسمالی خودم استفاده کنم.
اگر واقعا موشک خورده بگید ما ببینیم چجوری میتونیم علاجش کنیم.
بله، نمیدونم که آقای ظریف فن علاج فاجعه‌های انسانی رو توی کدوم دانشگاه یاد گرفتن، اما اجازه بدید بریم سراغ یک چهره بسیار جنجالی و معروف که به نظر میاد بعد از این اتفاق توی افق ناپدید شد.
چهره شناخته شده صنعت هوایی ایران، کاپیتان شهبازی، با رد شایعه برخورد موشک با هواپیمای اوکراینی گفت: با 35 سال سابقه میگویم هواپیمایی که به آن موشک برخورد کند بلافاصله در آسمان منفجر میشود.
اگر هواپیمایی رو بخوام با موشک بزنن همون بالا پخش میشه و وقتی تو زمین میریزه کیلومترها اینها از هم، این هواپیما با اون وزنش، با اون سرعتش، از اون ارتفاع اومده پایین، با اون وزنش روی زمین خورده و پخش شده. این سرعت خیلی زیادی داشته، در ضمن زمین صاف نبوده که این بخواد یک جا خیلی سالم بشینه.
عجب. بعد از این تلاش مذبوحانه کاپیتان شهبازی، به نظر میاد که دیگه هیچ کاپیتانی توی مملکت جرأت نداره خودشو تو هیچ جمعی کاپیتان معرفی کنه.
و همون موقع هم کاربرای ایرانی یک عالمه جمله ساختن که با عبارت من با 35 سال سابقه شروع می‌شد و البته تقریبا همه اونا متاسفانه برای ما قابل پخش نیستن.
و کاپیتان نشون داد که چطور میشه در یک چشم هم زدن و در حین یک مصاحبه سفارشی با 35 سال سابقه یه جوری با فرق سر خودتو بکوبی زمین که هیچکی نتونه جمعت کنه.
به هر حال دوستان هنوز هم از سیاهی و تلخی اون اتفاق چیزی کم نشده و خانواده های کشته شدگان اون فاجعه هنوز هم دادخواه عزیزان خودشون هستن.
یاد اون عزیزان گرامی، جاشون سبز، و برای خانواده های داغدار و دادخواهشون هم آرزوی آرامش و صبر داریم.
بله، کار این کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما.
این ماجرا تا کجای چشم تو طول می کشد، این حادثه تا کجای دست های من، این قصه ها تا کجای شب تکرار می شود، ای یار ای دلدار، سرزمین تا کجای چشم تو طول می کشد، این ابرها تا کجای اشکهای من، این سرنوشت تا کجای زمان تاب تاب می خورد، فراموش میکنم قله ها تو، فراموش میکنم پاهام گیر میکند توی دشت های کویرت، دست هام چنگ میزند به ابرهای بیباران.